هزار میلیارد. 4 سال آینده فاجعه است. 1800 هزار میلیارد، 1800 هزار میلیارد دیگه پول سود پول باید بدن هر 4 سال که دوباره برمیشه. توی قفلتن مسئولین دولتی ما. اگر بخوان ما الان خب بالاخره سیلو داریم، هزینه داره، باید یه پولی همیشه کنار میذاشتیم برای اینجور مواقع، و یک بار برای همیشه بیان آب بابای اقتصاد و این الفبای اقتصاده که به اندازه درآمدت هزینه کن، نه اینکه دو برابرش. توی اقتصاد خوردم کسی تو زندگیش بیشتر از درآمدش هزینه کنه ورشکست میشه، همه حقوقش میشه سود پول بانکی. و الان ما توی این مسئله متاسفانه هنوز مسئولین دولتی رو نتونستیم قانع بکنیم که چطوری میشه درست زندگی کنیم.
بسیار ممنونم آقای نامی. من سوالم رو با شما در واقع میپرسم، سوال شنونده عزیز رو. شما سوالات شنوندگانمون مقدم هست. 301035 شماره پیامک ما، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. سوال کردن که ما صادرات داریم و کشورهای دیگه به جز در واقع تحریم ما متوجه تغییر نرخ ارز و مسائل داخلی ما نیستن و این موضوع در قیمت تمام شده ما اثر میذاره و ما برای صادرات با مشکل مواجه میشیم. احتمالا منظورشون بر این هستش که در واقع این تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت ما خواهد شد و از اون طرف تو صادرات به مشکل برخوردن.
اجازه بدید این پاسخ این دوست عزیزمون رو از یه منظر کلانتر بدم، حداقل در ادامه صحبتی که آقای دکتر کردن درست فرمودن. یه جا باید صفر بشه، منتها تضمین این که بعد از اون صفر دوباره همین اتفاقات تکرار نشود مکانیزمی است که اون مکانیزم نیازمند تصمیم گیری در عالی‌ترین سطوح کشوره. ما نمیتونیم در یه بلا تکلیفی استراتژی تو حوزه اقتصاد باشیم، رفتارهای اقتصادی کمونیستی رو در یک حوزه هایی داشته باشیم، رفتارهای اقتصاد آزاد رو در بخشای دیگه. اون چی که در تمام دنیا حداقل تا امروز ثبات خودش رو نشون داده، آزاد بودن اقتصاد بر مبنای تنظیم بازاری است که عرضه و تقاضا اون نقطه تعادلی رو پیدا میکنن. خب بحث عرض هم به عنوان در واقع یک کالا میتونه متأثر از این قضیه باشه. اینو به صورت کلی عرض کردم، اما اعتقادم اینه جدای از مسائل کلانی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، موضوع صحبت ایشون در مجلس با در واقع وزرا و مدیریت کلان کشور هست و اینها واقعا نیازمند استفاده از رفرنس های علمی غیر در واقع متعصب و کاملا آزاد برای بیان واقعیت علم اقتصاده. ما اقتصاد ایرانی و اقتصاد غربی نداریم تفکیک کنیم. اقتصاد یه علمه، در هر جایی به هر شکل خودشو میگیره،
فرمول خودشو داره،
فرمول خودشو داره ثابته و ما نمیتونیم تفسیر اضافه تری بیاریم. ولی اجازه بدیم برگردیم به اون چیزی که امروز به دردمون میخوره. من فکر میکنم به اندازه کافی همه ما درد رو میدونیم، به اندازه کافی انتقاداتی داره میشه، ولی اون بخشی رو روش در واقع تمرکز داشته باشیم که حل اون اثر بخشی کوتاه مدتی داشته باشه و در زندگی در واقع کارآفرینان ما و تولید کنندگان ما و مردم ما نقش سریعتری رو داره. به نظر میرسد همسنگ مشکلاتی که در حوزه بین الملل داره، کشور در حوزه صادرات مصنوعات نفتی داره، همسنگ اون و حتی بیشتر ما در حوزه جریان کار در داخل کشور داریم. همونجور که اشاره کردن این دوست در واقع شنوندمون، فرصتی پدید اومده برای صادرات. نفت ما تحریمه، پول نفت ما برگشتش با مشکل مواجهه. بخش خصوصی ما که این مشکل رو ندارن و به ویژه بخش خصوصی ما در حوزه های صنعتی که صنایعشون صنایع عام هست، صنایعی هستش که مورد مصرف فارغ از حساسیت های بین المللی رو داره. من در ارتباط با صنایع خودمون میگم که حوزه ماشین های کشاورزی است. ما در منطقه غرب آسیا فقط دو کشور تولید کننده داریم، ایران و ترکیه، همه مصرف کننده. یعنی یه بازار 500-600 میلیونی مصرف دور و بر ماست.
مواد اولیه از داخل داره تامین میشه یا وارداتیه؟
توضیح خدمتتون عرض میکنم، ما فرصت تجارت و صادرات کالا به این 500-600 میلیون نفر رو داریم از دست میدیم به جهت اینکه خیلی از این قوانین، خیلی از بخشنامه ها، خیلی از آیین نامه ها حد به عنوان کوچکترین پریود زمانی که یک کالا صادر بشه و پولش برگرده ثبات نداره. یک. دوم اینکه فرمودید که منابع از داخل یا از خارج. من به عنوان یه به هر حال کسی که نزدیک 30 سال تو حوزه صنعت دارم کار میکنم خدمتتون عرض میکنم، به نظر نمیرسد ما در مورد یک قلم کالا بتوانیم بگیم این از A تا Z کاملا خودکفاست. یه جای این چرخ وابسته است و اگه بگیم خودکفاست اصالتا دوچار یک دیدگاه خیلی بسته هستیم. به همچین نگاهی رو ما ناگزیر از تعامل با دنیا تو تمام مسائلیم از جمله در حوزه صنعت. شرایطی که امروز برای بخش تولید پیش اومده اون بخشیش به مشکل و گرفتاری خورده که متأثر از تأثیر ارز بوده، تغییرات نرخ ارز بوده، وگرنه هزینه های دیگر تو این جریان یک گرادیان رشد مشخصی رو داشته. باز مؤکدن دارم عرض میکنم. اجازه بدید برگردیم به صحبتی که در پایان.
اگه اجازه بفرمایید که من یه سوال دیگه رو هم داشته باشم از آقای فتایی و بعد دوباره باز من برمیگردم خدمت شما. گفتگوی اقتصادی رو همچنان میشنویم. 301035 شماره پیامک ما. آقای فتایی، سوالی رو پرسیدن در رابطه با این که در واقع نرخ ارز افزایش یافته و این افزایش نرخ ارز باعث در واقع افزایش هزینه ها شده. مواد اولیه واردات نداریم، اما چون مواد اولیه همون از داخل داره تامین میشه، هزینه های ما افزایش پیدا کرده. من فکر کنم در راستای بحث حالا نوسانات نرخ ارز رو میگن. خب بس ما میبینیم که حالا با توجه به همین سوال یک نکته من بهش اضافه بکنم که شاید ما همونطور که الان آقای مهندس فرمودن تو برخی از کالاها مواد اولیه ما داره از داخل تامین میشه یا از خارج تامین میشه. ما به اونایی که داخل تامین میشه هم اگر دقت بکنیم نرخ ارز روی اونها هم داره اثر میذاره، یعنی فقط بحث ما واردات نیست. اگه میشه یه مقدار رو همین موضوع توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون من چند مورد یادداشت کرده بودم که
خواهش میکنم. بله اونها هم بفرمایید. بله خواهش میکنم.
به نظر من ما مشکل ما اینه که دولت با عدم برنامه‌ریزی صحیح در بودجه‌ریزی مواجه. شما ببینید وقتی که دولت بودجهش، بودجه سالانش بیش از 80% در بخش هزینه‌ای هزینه میشه، 20% باقی مانده رو میذاره به عمرانی، قطعاً از اون کسری بودجه تو هزینه‌ای که کم نمیذاره، میذاره تو عمرانی. وقتی نگاه میکنیم این از بودجه کل کشور 10% اومده تو عمرانی. بعد یه بار با این تو مشکلاتی مواجه میشیم، بحران سیل، بحران زلزله، بحران های دیگه ای که مواجه میشیم، این دولت ناچاره از بخش عمرانی بزنه، از هزینه ها که نمیتونه بزنه. خب شما وقتی نگاه میکنیم وضع ما اینجوری باشه، یعنی ما تولید ثروت نکنیم، تولید درآمد نکنیم، چجوری میخوایم رونق تولید داشته باشیم؟ چجوری میخوایم تولید رو حمایت بکنیم؟ بله نرخ ارز وقتی بالا میره ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. بله دوستان گفتن ما اصلا نمیتونیم، به نظر من ما نمیتونیم توی کشورمون نرخ ثابت داشته باشیم. از همون اوایل انقلاب بس مطرح بوده، همه مطرح میکردن، اساتید دانشگاه مطرح میکرده، مجلس مطرح میکرده، نمایندگان میادن میگفتن که آقا مرگ یه بار شیونم یه بار. یادتون خود آقای زادسر، خودم هنوز یادم که اومد توی برنامه تلویزیونی گفت آقا نرخ از این کارش بکنیم. بعدم گفت خب بنزین مثلا قیمت بنزین این کارش بکنیم، قیمت گازل این کار بکنیم، مرگ یه بار شیونم یه بار. خب دیدیم او انجام شد، ولی مرگ یه بار شیونم یه بار نشد، هم مرگ دوباره شد هم شیون
یه بار.
نرخ ارز باید سالانه کارشناسای مجرب بشینن بر اساس تورم جهانی، نه تورم داخلی خودشون. متاسفانه ما تورم جهانی رو که نمیدیم، تورم جهانی بسیار پایینه، تورم داخلی ما بسیار بالایی. خب ما همش نگاهمون به دلار. الان از بچه 5 ساله بپرسید دلار میفهمه دلار چیه، چطور شده ما این همه سرمایه گذاریه
اونها هم قیمتها رو به دلار میگن دیگه.
همه چیز تو بازار خودمون امروز وقت هر جنسی بخوای بگیریم میگه آقا دلار افزایش پیدا کرد. دلار افزایش پیدا نکرد، ارزش پول ما اومده پایین. خب چه جاهایی ما باید جلوی اینو بگیریم که بتونه تولیدمون رو
دقیقاً اینو بفهمیم؟
چون نگاه کنید، من هم یکی همین بحث هزینه های جاری ما، هزینه های هزینه‌های حقوق و دستمزد و اینا که 80% بودجه کشور داره میبره، هیچ کس نمیتونه. اما هر دولتی هم میاد میگه من کنترل میکنم، ولی چون مکانیزم کشور ما بر اساس رأی مردم جرأت نمیکنن، نه نماینده مجلس جرأت میکنه روش وایسه، نه دولت جرأت میکنه روش وایسه، چون میگه الان کار بکنم فردا مردم رأی نمیدن، من هیچ نیستم، من شفاف میگم، خود نماینده مجلس بودم میدونم. شاید به خاطر همین هم رأی نیاوردم این دفعه، که رأی نیاورد به خاطر همین بود، چون شفاف برای مردم میگفتیم این تو کارهای باید بشه. خب از حقوقای نجومی شما نگاه کنید، ما درسته نرخ پول و ارزشش خیلی اومده پایین، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینید یه عده‌ای دارن حقوق نجومی میگیرن، خیلی سرمایه دار میشن، یعنی سرمایه دارا برن سرمایه فوق سرمایه دار میشن، ولی او بعد وقت بیچاره موندن. خب معلومه روی قدرت خرید مردم تاثیر میذاره، قدرت تولید ما تاثیر داره. من تو بخش کشاورزی برای شما بگم که حالا خودم دستی دارم، هم تو بخش کشاورزی دارم هم تو بخش دامداری دارم که بیشتر مردم منطقه ما تقریبا تو این حوزه کار میکنن، من تو بخش صنعت دارم. شما ببین امروز چرا گوشت میشه کیلویی 100,000 تومان، درست؟ خب این گوشت چرا کیلو 100,000 تومان شد؟ دولت میاد میگه آقا من وارد میکنم بدم کیلو 40,000 تومان برای شما. من با عقل خودم میگم دولت داره خیانت میکنه برای مردم تولید کننده. چرا؟ چون امروز وقتی که میگی یک کیلو جو میخواد دامدار بگیره میاد 3,000 تومان پول بده، درست؟ یک کیلو یونجه خوش بگیره به همین شکل، یک کیلو کاب خواه بگیره به همین شکل، اونم داره هزینه هاش بالا میره. اون ناچار اگر بخواد بتونه تولید بکنه، بتونه به بازار عرضه بکنه، ناچار گرون بکنه. اگر گرون نکنه نمیصرفه براش، اصلا ورشکست میشه. شما ببینید همین واردات گوشت ما، همین واردات کره ما که چند روز پیشم توی تلویزیون برنامهش بود، واقعا وقتی آدم نگاه میکنه عرض داخلی ما میدیم وارد بشه. خب چرا وارد بشه؟ ما میدیم
برای همون کالایی که داره اینجا تولید میشه.
بله، کالایی که تولید میشه. خب ما میگیم بابا ما اگه بخوایم تولید داخلی اون رونق بگیره، باید یه مقطعی صفر وایسیم، برسونه به یه نقطه مثل گندم. خب یه مقطعی وایسیم رسوندیم به خودکفایی. خب خیلی هم خوب شد. منتها تو
ولی ادامه ندادیم.
ادامه ندادیم. تو بخش‌های دیگه هم به همین شکل ما واقعا بیام، یعنی سرمایه‌گذاریمون رو داخل باشه.
حالا اگه بفرمایید
ژاپن چرا پیشرفت کرد؟ ژاپن امریکا اومد برش کار کرد. نمیدونم دلار امریکا بود. خودشون آسیاشون بالا زدن کار کردن. چینی ها الان چه کار میکنن؟ 1,500,000 نفر رو دارن میچرخونن، تولید دارن. چجوری دارن خودشون میچرخونن؟ خب کشوری که از نظر به اصطلاح سرمایه مثل معادن هر قسمتش نگاه بکنی 3 برابر این جمعیتی که ما الان داریم میتونه به راحتی بچرخونه. چطور شده ما با مشکل مواجهه؟ ما میگیم بخشش درسته کشورهای خارجیه، ولی بخش عظیم میشم ما رو برنامه داخلی اون باید کار بکنیم. یعنی کارشناسا با جدیت باید روی کار بکنن، میگن آقا ظرف 10 سال ما به این نقطه برسیم، ولی ما برنامه 5 ساله پنجم بود، برنامه 5 ساله ششم بود. وقتی نگاه میکنیم همون برنامه 5 ساله پنجم رو الان شما ببین کارشناسا چقدرش اجرا شد. ما برنامه‌ریزی کرده بودیم، تو اجرا باز ما مشکل داریم. ما میگیم رونق تولید، کمک به تولید، کی میخواد به تولید کمک بکنه؟ دولتی که دستش خالیه که نمیتونه. خب میخوام چیکار بکنیم؟
حالا اگه اجازه بفرمایید من با آقای منصوری هم صحبت بکنم، بعد برمیگردم دوباره خدمت شما. آقای منصوری یه سوالی رو از ما پرسیدن که میگن که برای مدتی واردات برخی کالای تولید داخل ممنوع بشه و فرصت به تولید کنندگان داده بشه. نظرتون اگه بفرمایید که بعد من یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم.
تقریبا این موضوع خوشبختانه داره اتفاق میفته. خب یه زمانی
این خوبه اصلا این کار،
بله این اگر
یعنی ما رقابت رو نذاریم ایجاد بشه
تو شرایط موجود برای حمایت از تولید کننده و اصلا در دوران تحریم خود چین هم یه زمانی این موضوع رو گریبانگیرش بوده، حتی ژاپن. شما بعد از جنگ من یادم سال 1350 هر وقت سوزن چرخ خیاطی میشکست مادرم میگفت این ژاپنیه به درد نمیخوره، جنس خوبش باید بگیریم. یعنی اونا اون سالها هم حتی نتونستن رشد بکنن، کیفیت ها پایین بود. اول ژاپن پیشرفت کرد چون مرزها بسته شد، ما الان مجبورن مرزمون بسته شده چون پول نیست که بخوایم بریم از اون ور خودرو بیاریم یا چیزایی بیاریم که به دلار بشه و ارزش پولی مقایسه میشه. یه زمانی قاچاقچی ها و اونایی که مرز را رد میکردن و دلار 1000 میگرفتن و یک برنامه و تیف بود، اینا سودای وحشتناکی بردن و الان اونا این سودا رو نمیتونن برن چون دلار افزایش پیدا کرده. و هنوزم اینو باید بگیم که بالاخره تو تحریم جنگه، یه جنگ اقتصادیه که باید همه آماده جنگم باشیم. ما وقتی که میگیم عدد دلار این عدد زیاده یا کمه، بر اساس درآمدها و هزینه هامون میگیم. توی شرایط موجود اصلا واردات دیگه نمیتونه انجام بشه، تولید کننده ما باید انصاف داشته باشه، آستینا رو بزنه بالا، تولید کنه و تولید خوب بکنه که 2 سال فرصت داره این بازار رو به دست بیاره. اگر نتونه بالاخره تحریم‌ها برداشته میشه، همیشه که نیست، بعد از هر سختی یه آسونیه. تولید کننده ما اگر نتونه خودش رو وقف بده و نیاز جامعه رو برطرف کنه، که ما دیدیم تو زمانی که اون مسئله برای قطر به وجود آمد یا ترکیه، تولید کننده های ما نتونستن بازار روسیه رو تامین کنن،
در بازار از دست دادیم اصلا.
چون ما واقعا یه مقداری آموزشامون ضعیفه، تولید کنندگانمون با کیفیت تولید نمی‌کنن.
من این خودش اثر میذاره.
من خودرو الان مثال بزنم، ببین موقعی که دلار 15500 تومان بوده، یه خودرو 207 بوده 100 میلیون. الان دلار اومده به 14000 تومان، اون خودرو شده 145 میلیون. دیگه اماد از این بالاتر دیگه من نمیدونم که مصرف کننده با اینکه قیمت دلار کاهش پیدا کرده نسبت به اون روز، 45 میلیون تومان قیمتش افزایش پیدا کرده.
ولی باز هنوز شاید اگه وارد بشیم صحبت بکنیم با خودروسازا، بگن ما هنوز داریم ضرر میکنیم.
بله ببین کلن کار رو ما دست غیر اهل دادیم. خودروسازای ما یه فاجعه ان. من همیشه گفتم منتقد اصلیشون بودیم، حالا آینده نشون میده که اینها چی کار کردن با صنعت ما.
اگه از بفهمید من یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم. آقای منصوری ببینید، ما الان قوانین توی حوزه بحث‌های مختلف تولیدی کم نداریم، قوانین وجود داره به اذان همه دوستان و همکاران شما هم که وقتی صحبت میکنیم، حتی تو حوزه دولت یا حتی حوزه بخش خصوصی وقتی صحبت میکنیم، از نظر قوانین همه میگن که ما قوانین رو داریم، منتها قوانین بعضی ها کامل اجرا نمیشه. توی این حوزه شما فکر میکنید توی مجلس دقیقاً ما چجوری میتونیم متمرکز بشیم که یک موقعیتی رو برای تولید کنندگان در سال رونق تولید ایجاد بکنیم، یعنی یه تشویقی بدیم، یه بهانه ایجاد بکنیم. دیروز برای بحث مالیات صحبت شد، آقا بیایم بگیم ما سال 98 رو به تولید کنندگان ما تشویقی میدیم، این مبلغ به صورت تشویقی این مبلغ رو پرداخت نکنند. حالا بین اینکه 25% بشود 20% 5%، اصلا موضوع سر این چیزا نیست. ما قانون رو نمیخوایم عوض کنیم، یک تشویقی میخوایم ایجاد بکنیم. فکر میکنید ما کی میتونیم این حمایت رو به صورت واقعی و اجرایی، روی کاغذ نه، به صورت واقعی و اجرایی ایجاد بکنی؟
ببین من همه عمرم توی تولید بوده، کاملا میشناسم. الان از منظر نماینده مردم دارم صحبت میکنم. ما همه نوع قوانین داریم برای تولید، قانون انقدر زیاده که شاید خودمون اجراش به سختی خورده. ما فقط یه موضوع که کمر تولید کننده شکسته، فقط همین یکی رو حل بکنیم که سود بانک 24% هست یا 28% هست، خود همین باعث میشه که هر تولید کننده زمین بخوره.
دقیقاً الان همین نکته که شما بفهمید، ببخشید میون کلامتون، اگر سود بانکی ما برگرده به سود بانکی که دیگر کشورها دارن انجام میدن، بعد از اون طرف ما بتونیم حمایت مالی بکنیم از واحدهای تولیدیمون، فکر میکنیم خیلی تغییر ایجاد بکنه.
من یه توضیح بدم، این مالیات توی ایران طبیعی باید باشه، همه جای دنیا هست. ما ارزون ترین نرخ دستمزد را تو جهان داریم. کجای دنیا کارگر 100 دلاره؟ الان چین 1000 دلار شده. یه زمانی ما 800 دلار بودیم، چین 80 دلار بوده. برقمون ارزون ترین برق دنیاست برای صنعت. کیلوواتی نیم سنت. تولید کننده ما باید آموزش بدیم، توانمندش بکنیم. ما جوینت وینچر یکی از راههایی بود که خیلی میتونست کمک کنه که مافیا نذاشتن. من تو بحث رنو این دیدیم. ولی
یعنی دقیقاً چی کار کردن اون مافیا که فهمیدیم؟
به هیچ وجه نذاشتن اون شرکت تو اون زمانی که بود بیاد و تولید بکنه. حالا درست تحریم ها شد رفت، ولی تو این 40 ساله ببینید کدوم شرکت خارجی آمده جوینت وینچر شده. الان ما تحریم هم. تو این 40 سال قبل که تحریم نبوده. یه سری دارن سوء استفاده میکنن. فساد مالی را توی جامعه ما داریم. اولین موضوع حذف فساد مالی و اونهایی که رانت و سوء استفاده دارن میکنن. دوم سود بانکی. همین دوتا کار فقط انجام بدیم و در کنارش بیایم بحث پروژه اضافی، هزینه‌های اضافی، اینا رو جلوش بگیریم و شروع کنیم به این که درآمد و هزینه مون رو با هم همون که اول صحبت گفتم همخونی داشته باشیم. بهتون میگم امسال ما رونق تولید جدی خواهیم داشت، قطعا خواهیم داشت. الحمدلله تو بحث کشاورزی نعمت‌های خداوند آمده و صادرات بسیار توجیه پذیره. وقتی قیمت دلار اینه، خب چرا الان گوسفند همین شده؟ طرف قیمت جهانی به دلار میفروشه و سود خوبی عایدش میشه. و توی تولید صنایعمون هم همینه. تو تولید صنایع ما با دستمزد حداقلی، با برق حداقلی، مواد اولیه‌مون هم بالاخره حتی به قیمت جهانی باشه، فقط مشکل برگشت پول ما الان داریم. یه مقداری بخش خصوصیمون هم الان میخوان صادر کنن، مشکل برگشت پول داره که میتونن هم کشورهای همسایه رو جوابگو باشیم. ولی بسیار خوشبین هستیم. امسال فشاری که به جامعه میاد و بالاخره یک سال دو سال سختی که داریم ما انشالله تموم میشه، خواهید دید که تولید کنندگان ما بسیار قوی میشن، وضعیتشون خوب میشه، چون به قیمت دلار میفروشن. شما ببین ما مجبور میشیم بریم جلو گوجه رو بگیریم که صادر نکنن، چون تو بازار کمه. و الا وقتی که گوجه، حتی ما تو ایران ما داریم صادر میکنیم کیلو 14 دلار. گوجه‌های خاص با روش‌های خاص داره تولید میشه، توی منطقه خود ما هم هستش، تو زرندیه به روسیه داریم صادر میکنیم کیلو 14 دلار. یعنی ضرب کنیم با این عدد و رقم‌ها، یعنی کیلو 200 هزار تا 170 هزار تومان میشه، چون تولید خاص است و نیازی که اونها دارن.
در واقع مدیریتی اگر ما داشته باشیم توی این حوزه، به نظر شما در واقع این موضوع یه شکل بهتری میگیره؟
به عبارت من
مدیریت اجرایی.
بله، یه جمله بگم، ما اونایی که بلد نیستیم و انجام ندیم. من همیشه میگم کسی که خیاطی بلد نیست بهتر از اونی که یکم بلده، چون اونی که خیاطی بلد نیست پارچه رو خراب نمی‌کنه.
و
ما الان مشکلمون اینه که آسفالت می‌ریزیم، قیر رو همین چیزاست، دو سال عمر می‌کنه. بریم درست کارا رو انجام بدیم.
بسیار ممنون.
و فساد را جلوش را بگیریم تا فساد نرفته و کار رو بدیم دست اهلش.
متشکرم، ممنون. برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوین. 30,035 سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا از میهمانان برنامه بپرسیم. ما در خدمت آقای دکتر مرتضی انوشه هستیم، مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. آقای انوشه، عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام علیکم. من عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان محترم رادیو
گفتگو. خواهش میکنم آقای دکتر انوشه، ما در رابطه با نوسانات نرخ ارز و تولید داخلی صحبت میکنیم. من میخوام در واقع سوالمو اینطور با شما آغاز بکنم که درباره نوسانات نرخ در واقع ارز برای واحدهای تولیدی که الان به حال هستن تو سطح شرکای صنعتی، بخش خصوصی دارن کار میکنن، فکر میکنید چه اثری داره این نوسانات برای اجرای تولید اونها؟
در ابتدا ما باید اون بخت از صنعتی رو که میخواییم در موردشون اظهار نظر بکنیم رو مشخص بکنیم. اگر ما بریم این صنایع رو بسته‌بندی بکنیم، شاید بتونیم اینطوری بگیم که یه بخشی از این صنایع نیازی به در واقع مواد اولیه خارجی ندارن، یه بخش دیگر هم نیاز دارن. مثلا توی بخش کشاورزی ما یا بخش فراورده های کشاورزی می که فراوان از این صنایع و کارخونه ها داریم که محصولات کشاورزی رو در واقع تولید خودمون هست می دارن داخل کارخونه فراوری می کنن، مثلا ازش باقی گوجه فرنگی یا کنفوگ مسئول طبیعی می سازن. خب این تمام فرایند تولید در داخل موجوده.
بله.
بنابراین هر اتفاقی برای قیمت ارز بیفته آنچنان تاثیرپذیری نداره.
خب بالاخره آقای
دکتر، مثلا ممکن این رو به اون سموم در واقع کشاورزی که از خارج وارد میشه که اونم تاثیرش در هزینه ها زیاد نیست. اما یه بخشی از صنعت ما هستش که مواد اولیه وارد میکنه یا کالای واسطه‌ای وارد میکنه برای تولید نهایی، و متاسفانه بافت صنعت کشور ما شاید بیش از 80% اینطوری باشه و وابسته به مواد اولیه است که از خارج تامین میشه. بنابراین تغییر در قیمت در واقع ارز به شدت رو قیمت نهایی تاثیر میذاره، به شدت باعث به هم ریختن بازار و حتی میتونه باعث ورشکستگی واحد صنعتی بشه. و همونطور که در واقع مهمان محترم اشاره کردن، وقتی کالا هم حتی به خارج صادر بشه چون ارزش نمیتونه برگرده، دوباره این چرخه گردش سرمایه معیوب میشه و دونه دونه این واحدهایی که به مواد وارداتی در واقع وابسته هستن از چرخه تولید هست میشه.
درسته. بعد الان فکر میکنید که صنایع حالا کوچک ما که به هر حال تمرکز بیشتری هم روی اونها هست برای حمایت از اونها، چه نوع حمایتی رو در واقع باید بشه حالا از طرف خود سازمانهای در واقع مرتبط، حالا صنایع کوچک و شرکای صنعتی، برای اینکه اونها بتونن کارشون رو حداقل به امنیت بهتر، امنیت منظور اقتصادی بهتری انجام بدن؟
ببینید این سوال خیلی پیچیده است که چطور میشه در واقع
حالا شاخصایی که لازم بله. هست رو بفرمایید.
بله، حالا چطور میشه این صنایع رو در مورد این حوادث آسیب پذیریشون کمتر کرد، به خصوص صنایع کوچک رو که به طور طبیعی آسیب پذیریش بالاتر هم هست. اما یه نکته در صنایع کوچک وجود داره و اون بحث انتاق پذیری و چابکیه در واقع این کسب و کار هاست. همینطور که قبلا هم در واقع وزیر محترم امور خارجه هم یک موضوع مطرح کرده بودن، یه تعداد بسیار زیادی اسمی‌ها تو دنیا شناسایی شدن که در واقع معاملات و مبادلات اون اسمی‌ها تحت اون تحریم‌ها قرار نمیگیره خوشبختانه، و اینا میتونن با همکاری و مد شدن با اسمی‌های ما، هم ما مواد اولیه‌مون رو تهیه بکنیم هم بازارمون رو در واقع گسترش بدیم. این راه بسیار بسیار خوبی هستش که با همکاری اتاق وزارت خونه داره پیگیری میشه و امیدواریم حداقل تو بخش صنایع کوچکمون بتونیم این در واقع آسیب پذیری ناشی از قیمت ارز رو حداقل برسونیم.
درسته. آقای دکتر یه سوالی رو پرسیدن در واقع شنوندگانمون بابت اینی که توی حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی میگن که ما، حالا هم دیروز هم البته باز چند تا سوال بود که مشکلاتی رو دارن برای گرفتن مجوزهایی که هست، یا با در واقع مشکلاتی توی تامین، حالا فکر میکنم تو مراحل کارشون تا برسن اونایی که اول میخوان در واقع پرونده بهره برداری بگیرن. خود سازمان صنایع کوچک چه امکاناتی رو الان ایجاد کرده بابت اینکه بتونه این مسائل رو تسهیل بکنه؟ البته ما آقای پرنیان رو خدمتشون بودیم، توضیحات رو تقریبا میشه گفت چند روز پیش به ما دادن. اگر صحبت‌های تکمیلی رو شما بفرمایید که شنونده ما پاسخ خودش رو بگیره.
ببینید کلن سیاست وزارت صنعت معدن و تجارت کاهش تمام موانع سرمایه گذاری و در واقع یک پارچه سازی تمام فرآیندهای سرمایه گذاری برای متقاضیان هست.
بله.
در این موارد هم فعالیت بسیار بسیار خوبی انجام شده، اما در مورد مسائل کسب مجوز، یعنی از گرفتن مجوز صنعتی تا پروانه تولید، سازمان صنعت کوچک دخالتی نداره. این به سازمان صنعت هر استان برمیگرده، یه فرآیندهای مشخصی داره. ولی در مورد کلیه مواردی که مربوط به استقرار و تامین زیرساخت باشه، تقریبا میتونم بگم در تمام شهرک‌های صنعتی که ما در کشور داریم، تمام موارد برای سرمایه گذاری و استقرار و پذیرش سرمایه گذاران آماده است و این قول و همکاری وجود داره که تمام همکاران من در تمام استان‌های کشور، در تمام شهرک‌های صنعتی کشور، در صورت تمایل سرمایه گذار برای استقرار در کمترین زمان ممکن، یعنی حتی این زمان واقعا بعدش که باور نکردنی است که در ظرف چند روز کلیه فرآیندهای استقرارشون انجام بشه و حتی سرمایه گذاری که بتونن در یک بازه‌های زمانی مشخصی سرمایه گذاریشون به حد مشخصی برسونن، مثلا تا 30 یا 40% از پیشرفت فیزیکی، از تخفیف های بسیار بسیار خوب برخوردار میشن نسبت به
بسیار ممنون. بسیار ممنونم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. گفتگو اقتصادی رو همچنان میشنوید.
برنامه ای از
رادیو گفتگو تقدیم میکنم.
گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو
موج اف ام
ردیف 103.3 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
خب خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز و محترمی که همراه ما هستید. پیامک 301035 رو